بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب جلسه دستاورد جلسه اول این شد که یه 7-8 نفر از کلاس در به حال قوه الهی امید در این است که جلسه سوم خلاصه برسه. من فکر میکنم بحثای ما در نهایت تا جلسات آخر فقط همون علی ماند و حافظش. بله حالا هم داد به غیر از این های آجوری گره ایستاد بیار بله میکنه. از کنم خدمت شما دوستان، خواهشی که دارم اینه که روی این ساختار بحثی که الان میخوام مطرح بکنم تأمل و فکر بکنم، چون عرض کردم به این صورت جایی مطرح نشده و کتابی هم در این زمینه ما نداریم، هرچند اون چه که میگوییم از آثار و میراث بزرگان دیگه است و یه تغییری نشو بنده دارم نقل قول میکنم نظرات، فقط یه شاید برها ساختار جدیدی داریم ارائه میدیم. اینه که اون این ساختار که تو تعملی بکنید که نقادی بشه، حلالی بشه تا انشاءالله پخته در. من برای اینکه این ساختار رو بتونم به صورت منطقی و ضابط من ارائه بدم یه مقدمه عرض می کنم. ببینید معرفت دینی با اون تعریفی که عرض کردم، با اون توسعی که برای ذکر کردم، چه گزارای توصیفی، چه گزارای توصیعی، چه گزارایی که درباره دینن، از دینن و ماننده هم، یک واقعیتی که چهار رکن داره. یک رکن آن ازش تعبیرم میکنم به منشأ دین، یعنی یه منشأی باید داشته باشه این دین تا بعد دینی تحقق پیدا بکنه و معرفه دینی پدید بیاد. یک رکن. رکن دوم منبع و مسلک دین هست. اگر دین منابعی نداشته باشه باز معرفه دینی رو پیدا نمی کنه. حالا منبع، مسلک، منشأ در واقع همون خالقی شارعیش که دین رو نازل میکنه، مثل فرض بکنید خداوند متعال، منشأ دین خداست. این یه سری نکاتیش در بحث روش شناسی منو به خدا که در معرفت دینی ما مؤثره روشن میشه. پس یه منشأ دین داریم، یه منبع دین داریم، مثل فرض کنید قرآن منبع دین، سنت منبع دین، عقل منبع دین است. رکن سوم مدلول دین است. مدلول یعنی این منبع مدلول دین رو تولید میکنه. توجه دارید؟ یعنی این منابع مثل فرض کنید چاک منبع آبه، این منابع هم منبع مدلول های دینی هست، معرفت های دینی هست. حالا تعریف میکنید، یعنی یه قرآن آیاتش حکایت میکنه یه چیزایی که اون چیزها رو رکن چهارم باید کشف بکنه. رکن چهارم چیه؟ مفسر دین هست. خالق دین رو به وجود آورده، میشه منشأ. این دین یه منابعی داره مثل کتاب و سنت، این منابع دلالت بر یک مدالیلی دارن که مفسر باید این مدالیل رو کشف کنه. ما در روش شناسی معرفت دینی با ساحت و دو بعد روابط و موانع کار داریم. یعنی یک سری ضوابط باید ذکر کنیم، بگیم این قاعده رو باید رعایت کنیم. یک موانعی داریم، میگیم این موانع رو مراقب باشید گرفتار نشید. پس روش شناسی ما به دو دسته ضوابط و موانع تقسیم میشه. در این ضوابط و موانع یا ناظر به منشأ دینه یا ناظر به منبع دینه یا ناظر به مدلول دینه یا ناظر به مفسر دینه. یعنی خلاصه عرض بکنم، روش شناسی معرفت دینی مجموعه از ضوابط و موانعی نیست که یا مربوط به منشأ یا مربوط به منبع یا مربوط به مدلول یا مربوط به مفسر. اینا رو باید کاملا اصلا تفکیک کنیم که خلط مبحث نشه. یه قاعده مربوط به یک ساحت رو به ساحت دیگه سرایت ندیم و بفهمیم کجای بحث هستیم. بفهمیم نه اصلا حالا با تعریفی از دین هم نمی کنیم، چون هر تعریفی از دین ارائه بدیم برای حاضر شما میگید که تعریف یه شناختیست که برای تو دیگه معرفتیست در باره دین از کجا آمدیم. ما فعلا میگیم یه واقعیتی به نام دین هست که ده بهش اعتقاد دارن، حالا میخوایم یه معرفتی نسبت به این پیدا بکنیم. ما معرفت ما درست هم باشه معرفت دینی بله نه دینی، یعنی معرفت دینی، یه معرفت دینی صحیح یا معرفت دینی غلط، صحیح بودنش زائده رعایت ضوابطی، غلط بودنش زائده به خاطر این است که گرفتار یک موانعی است. این ضوابط یا این موانع یا مربوط به مناشی دینه یا مربوط به منابع دینه یا مربوط به مدالیل دینه یا مربوط به مفسران دینه. چرا حالا عرض میکنم، یعنی گاهی البته یه بحثایی ما باید تو منشأ دین داریم، یه ضوابطی داریم تو منشأ دین، یه قواعدی داریم تو منشأ دین داریم که در واقع نقش داره در معرفت دینی. همه چیزی که مثلا منشأ دین خداست، ما اینجا که نمیخواییم بگیم مثلا برای این اثبات وجود خدا چیه، یه چیزایی رو باید بگیم که مربوط به معرفت دینی است. حالا عرض میکنم، مثال میزنم روشن میشه.
بس دیگه که بریم من کنم، ما یه معرفت دینی رو هم بسیم از توسکی و توسکی. حالا این مقصد هم که بسیم مربوط به دینی رو داشته باشیم، این ما اینجا بزن ما چون دو سال اشتراک لفظی شده این لفظ مشتری قرار بسیم برای گزاره های توسکی و گزاره های توسکی.
نه مشترک لفظی نیست، معنویه. نه
خیلی
شما نه جزی بدید معرفت، آیا معرفت رو اهم از گزاره های دیسکریپتیو و نورمیتیو میدونید یا نمیدونید؟ خب مشکل شما اونجاست. معرفت رو معنای ببین، معرفت رو معنی مطلق آگاهی بگیریم، هم علم حضوری رو شامل میشن حضور، هم تصور هم تشبیه، هم تصویر انس و هم تصویر. خب اونجا باید اینو حلش کنه، جاش این نیست.
برای اون که معرفت دینی که من به گزاره توصیه دادم، این یک حرفیه. من گزاره توصیه رو به عنوان معرفت دینی دادم، این یک حرفیه. این که من معرفت دینی رو میتونم به این که اسلام مثلا چیز را واجب میدونه، این معرفت هست و این جا هم باید معرفت توصیه میشه. ولی این که
نه میخوام ببینم مدلول خداوند، مراد خداوند این است که من نباید روزه بگیرم، نباید از میخوام شبخم بکنم یا باید روزه بگیرم. این نباید و باید انشاءه توصیه است.
مدلول من مدلول
توصیه، مدلول اقم الصلاة توصیه است، مدلول اعدل و اقرب للتقوی توصیه است. خب بعد شما میگید خداوند خب نداره، اون حالا بحث دیگه است. فعلا میخوام در بحث معرفت دینی بفهمم اعدلو یعنی چی. مدلول اعدلو توصیه است، مدلول اقم الصلاة توصیه است. هرچند هر توصیه رو میتونیم به توصیفی برگردونیم، بگیم این باید، این جمله باید نماز خوند مراد خداوند است میشه توصیه. با اونجور یه گذاری دیگه داری که موضوعش یه جمله انشایی. الان ببینید آقای آشوری، الان این ارتباطی بحث ما نداره. ما در واقع میخواییم بگیم این معرفه دینی که تحقق پیدا میکنه، اگر میخواید معرفه دینی صحیح یا سقیمی باشه، یه ضوابطی داره، یه موانعی. این ضوابط موانعش یا مربوط منشأ، یا مربوط منبع، یا مربوط مدلوله، یا مفسره. الان نمونه عرض میکنیم. مثلا ضوابط منشأ دین، که منشأ دین شارعه، اشهد خداوندی که دین رو نازل میکنه، یا هر کس دیگری. شما اگر مثلا فرض کنید بگید نه خدا نیست، مثلا فرض کنید بودا خودش دینی نازل کرد، فهم نداریم. شما برای شارع باید یه ضوابط قائل بشید تا به این معرفت صحیح برسید. مثلا شما قائل بشید که منشأ دین شما، شارع دین شما حکیمه، علیمه، صادق. این اوصاف رو باید براش قائل بشید. اگر بگید که من رو مثال عرض میکنم، اگر بگید اون کسی که دین رو فرستاده عالم نبوده، خب معرفت دینی که شما پیدا میکنید درست یا غلطه؟ غلطه، مطابق واقع نیست. یا عرض کنم دروغگو بوده، عالم هست ولی دروغ گفته، تازه داری. یا حکیم نبوده. از یه طرف شما گفتی که من میخوام شما رو هدایت کنم، به مقصد برسونم، اما راه غلط بهمون نشون داده، تازه داری. این اصلا حالا به عنوان ضوابطی که حکیم، یعنی منشأ دین شما، هر دینی که داری، اون منشأ دین شما، یعنی بحثای ما همه رو، یعنی اگر توی این کلاس مسیحی هم بودن، از کنم یهودی هم بودن، زرتشتی هم بودن، بودایی هم بودن، برهمانی همه یهودی هم بودن، این رو باید توجه داشته باشن که اگر یه سری صفاتی برای من مبدع دین قائل بشن، ما نمیتونیم به معرفت صحیح برسیم. یه صفات دیگر رو قائل بشن میتونم برسیم. شما باید شارع رو حکیم بدونید، توجه دارید، تا بتونیم بگیم من معرفه دینی صحیح رسیدم، معرفه که اقراض واقع میکنه. اگر یک کسی گفت اصلا ما وجود خدا رو قبول نداریم، اما نمیخواد اثبات کنیم خدا رو، اگر یک کسی گفت که اصلا خدای وجود نداره، منشأ دین خدا نیست، منشأ دین یه انسانیست ناقص، جاهل، گرچه حکیم هم باشد ولی به همین دعای حکمت آشنا نیست، گهگاهی هم به خاطر مساله و مفاسدی ممکنه دروغای مسجد آمیزی هم بگیره. خب اینجا دیگه شما نمیتونی معرفه ادعا که من معرفه دین صحیح رسیدم. و جالب اینجاست، در قرن 18 میلادی یه عده از طرفداران بحثای هرمنوتیکی اومدن گفتن آقا شما از صحت و سقم معرفه دینی دیگه حرف نزنید. چرا؟ چون منشأ دین خدا که نبوده، مراد از دین دین مشیته. میگه منشأ دین لوقا متا مرقس یوحنا، اینا آدم های مثل ما هست، همونطوری که ما ناقصیمون هم بود، همونطوری که ما از تمام جان اکمال آشنا نیستیم اونا هم بود. پس حق داره این نتیجه رو بگیره. و آیا ما که مسلمانیم و جز اعتقاداتمون این هست و حالا با روش های عقلی در جای خودش ثابت کردیم خدا حکیمه عالمه سابقه، نه با روایات و آیات، با استدلال عقلی ثابت کردیم، اینجا میتونیم ادعا کنیم معرفت دینی صحیح رسیدیم. حالا با چه روشی بر این اثبات کنیم؟ با روش عقلانی که در معرفت شناسی یاد گرفتیم. خوب دقت کردید؟ یعنی روش عقلانی رو معرفت شناسی به ما یاد داده. هم بحث بدیهیات، یعنی ما باید استدلال بیاریم که منجر به بدیهیات بشه که ثابت بکنه خدا حکیم عالم صادقه. نه این سراغ کتاب و سنت که بعد هم مشکل دوری که ایشون اشاره کردن گرفتار بشه. حالا من از اون مثال حالا ممکنه روابط دیگه هم بپذیم. یه سری روابط هست ناظر به منبع دین. مثلا یکی از منابع دینی ما میگیم عقل. خب ما باید کاربرد عقل رو بدیم، روابطی که با معرفت شناسی به ما یاد درات و با عقل. یکی از منابع دین ما قرآنه، یکی از منابع دین ما سنته. این هر کدوم ضوابطی داره، خود سنت ضوابطی داره، قرآن ضوابطی داره، کما که موانعی هم دارن که بعد اشاره میکنن. این ضوابط منابع دین. مدلولی که ما از این منابع میگیریم ضوابطی داره. مثلا مدلولها یک دسته نیستن. مثلا مدلول یک آیه ظاهره، مدلول یک آیه باطنه، مدلول یک آیه ظاهره، مدلول یک آیه نفسه. این حالا در جور خودش یکی اینو باید تعریف کنیم. یعنی چی؟ مدلول یک آیه عامه، مدلول یک آیه خاصه، مدلول یک آیه محکمه، مدلول یک آیه متشابهه، مدلول یک آیه ناسخه، مدلول یک آیه منسوخه. اینا همش بحثای ظاهر و باطن و نفس و ظاهر و نمیدونم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مبین، اینا همه به اقسام مدالیله. یا مدلول ها بعضا مطابقی هم بعضا التزامی هم. یا ممکنه شما دوتا مدلول بگیرید اینا با هم تعارض داشته باشن، ولی تعارض ظاهر بدلی. ممکنه دو مدلول داشته باشید با هم تضاهم داشته باشن که باز این تعارض و تضاهم فرق. یک کسی که میخواد معرفت دینی صحیح داشته باشه باید به این ضوابط توجه داشته باشه تا آمادی نگه مراد خدا اینه، باید بگه این خاصی داره نه که تخصیص بزن. مطلقی دید بره دنبال مقیدش ببینه مقیدی داره نه داره که تخصیص بزن. متشابه رو دید باید بره سراغ محکمش. حالا از کجا میگید ضابطه مدلول این است که آمو که دیدید باید خاصش برید؟ از کجا میگید این ضابطه رو باید رعایت کنید؟ اونا رو در جرخوی باید بگید این ضابطه رو باید رعایت کرد دعیش هم بگید. ولی میخوام عرض بکنم که اینا ضابطش ناظر به مدلول، نه ناظر به منبع یا منشأ. یا از من خدمت شما مدلولایی که شما از آیه روایات در میارید و استنباط میکنید خود مدلول جمله هستن، یه گزارن، یه موضوع دارن، یه محمول دارن. مثلا در گزارهای توصیه ای، نه توصیفی، نه که باید نباید، محمولشون معمولا احکام هم دیگه، حکمه، حالا یا حکم وضعیت هم دیگه. خب شما توجه دارید این احکام انواعی دارن، موضوعات هم انواعی دارن. بعضی موضوعات گزاره هم موضوعات علمی هم، بعضی عرفی هم، بعضی موضوعات دینی هم. مثلا در قرآن کلمه ما به کار رفته، شمس به کار رفته. خب این موضوع موضوع چیه؟ علمیه؟ عرفیه؟ دینیه؟ هر کدوم از اینا رو بگیرید یه برداشت داره. اگر بگید این موضوع علمیه پس از ما شما هاش به رو باید بفرد. اگر بگید عرفیه نه، یه مایه سیالی که رفع عطش میکنید. اگر میگه دینیه، دین در بسیار روال وقتی میگه ما، مرادش علمه. ترجمه بگید علم آب حیات. در این نکات ضوابطیست که باید تخذ بشه، راحت بشه.
خب ضوابط مخصره،
توجه دارید. یه سری ضوابط معرفتی داریم که مفصل باید این ضوابط رعایت کنه. باید عرض میکنم حالا اثباتش جای خودش. مفسر یه ضوابط معرفتی و شناختی داره و رعایت کنه. مثلا مفسر باید یه علومی رو بلد باشه. اگر میخواد مثلا معرفت دینی صحیح از قرآن داشته باشه، باید با قواعد عربی آشنا باشه، چون زبان قرآن زبان عربی است. یعنی با صرف و نحو و معانی و بیان بدی آشنا باشه. نمیتونه بگه ضرب زید امرن، یعنی امر زید را ضرب. یه خسته شدیم از بچه بشنیم که زید امر را زده باشه، یه بزن امر زید را بشنیم. اونجا باید بگی ضرب امر را زید، ضرب زید امرن. در کلمات عربی گاهی اوقات مثلا منصوب مفعولون به منصوب نصب اعراب نصبی میگه، حال اعراب نصبی میگه، تمیز اعراب نصبی میگه، مفعول مطلق اعراب نصبی میگه، مفعول مع اعراب نصبی میگه. شما ببینید مفعول مع از مفعول مطلق مفعول پس کنم به حال تمیز تا بعد بگید این معرفه دین درسته. حالا این اختصاص به زبان عربی ندونه، همین زبان هم میتونه. بس شما دستور زبان و گرامر این زبان رو بلد باشید. من تعجب میکنم بعضی از افراد هستن اگر یک کسی یه آیه رو معنا کرد بدون رعایت قواعد عربی، میگن خب یه قرائتی از دین داره. ولی اگر یه عبارت از متن شکسپیر رو بدون رعایت زبان انگلیسی ترجمه کرد، یه غلط ترجمه کرده، قاعده رو رعایت نکرده. خب میگن یه قرائتی داره شکسپیر. یعنی کسانی که نقد ترجمه می نویسن، مقاله دارن به نام نقد ترجمه. یکی از همین طرفدارای قرائت مختلف از دین چند وقت پیش مقاله رو چند سال پیش یه نقد مقاله متنی که ترجمه شده انگلیسی فارسی رو مترجم رو نقد کرده، اون نقد کرده بود، اسم مقاله هم نوشته بود ترجمه ای اساس انگیز از متنی شعف انگیزی. هم چیزی انمارش هم نگاهه چیزی بود که باید مرتی به این خوبیش اینا چقدر مغلوب ترجمه کنه. اما دیگه کسی آمد آیه رو به غلط ترجمه کرد و اونجا میگه یه قرائتیست، با این تروشن مجازات اولین شرط مفسر که ادوه من مفسرم این هست که با زبان عربی آشنا بشه، با قواعد عام زبانشناختی آشنا باشه، با همین ضوابطی که خدمتتون عرض کردم مربوط به متن و مدلول و اینا آشنا باشه. بحث اقسام مدالیل، ضوابطی که به مدالیله اینا رو باید بلد باشه مفسر، ولی ضوابط مربوط به مدالیله ولی مفسر باید اینا بلد باشه. باید خیلیش ردی این حال ضوابط شناختیست و معرفتیست، این ضوابط نفسانی و جسمی هم باید داشته باشه. مثلا یه مفسری ضربه مغزی دید، خب این دینه زمه معلوم دیگه. یا اصلا خدمتتون بعضی هستن به لحاظ روانشناختی دوست دارن این اصل رو میذارن بر عقاید خودشون، حالا برای اینکه یه مستمسکی از قرآن پیدا کنن میان دیدگاه خودشون بر قرآن تحلیل میکنن، بعد هم میگن قرآن دیگه میگه، خود قرآن میگه که سازمان مجاهدین خلق بر بقیه بدترن، چون قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی دیدگاه خودشو بر متن تحلیل میکنن. بعضی هم میگن که روحی دارن، حضرت امیر هم داره بر نهج البلاغه میفرمایند. یا بعضی شرایط نفسانی دیگه که داریم، مثلا طهارت نفس، تقوا در کشف بعضی از مبانی نقش داره، تجده نمیدونم دوستان برخورد داشتن با بعضی از اهل معرفتی که استخاره میگیرن، آدم بزنون برای تعجب میکنن. حالا یه استخاره هست که بعضی ها هر کسی نامی دارم چی یاد میزه به استخاره 2, 4, 6, 8 استخارم. یه بنی خدایی پری روز در مرکز مطالعات حوزه که هستیم از شهرستان زنگ زد، اون مخابرات ما گفته بود که با فلانی کار دارم، بعد اتاق ما وحش کردم، گفت که آقا من یه مشکلی دارم میخوام مطرح بود بفرمید، گفت من قصد خودکشی کردم. خدا ها شاید هر حال اول نکنه سر کار دارم اونو بذاریم، یا نه واقعا شروع کرد مسائل خودشو مطرح کردن و یه قدیم هم باش صحبت کردن و گریه کرد، مشکلات روزگار و زندگی مسائل دیگه خیلی بهش فشار اومده. یک ساعت تلفنی با باش صحبت کردیم تا قدیم آرام شد و بعد آخرش صحبتش بود گفت حالا همین حرفای شما درست، پس چرا قرآن گفت که خیلی خوبه خودکشی؟ گفت کجا گفت؟ گفت دادم به کسی استقرار گرفت گفت خودکشی دادم یعنی گفت مده خیلی خوبه. خب بعضی ها اینطوری استقرار میگم، ولی بعضی ها هستن اگر شما بخوایی بری امتحانش بکنی که برای استخاره بگیره، استخاره که نمی کنم از هایی دردی می فهمه بعد از تو تجیب هم این دیگه این خوب و بدای باره قرار که اینو نمیگه یا معنای آیه، این طهارت باطنی داره، خدا این علم لدانی رو بهش داده که نگاه به قرآن میکنه میزنه. این چیزی نیست که حالا مثلا فرض کنید با ادبیات عرب و با این چیزا آدم بفهمه، یه طهارت نفسانی میخواد. بعضی از معاصی رو آدم ترک میکنه، لذت‌های حرام رو کنار میذاره، به شریعت عمل میکنه، خدا این توفیق رو بهش میده. مثل اون توفیقی که خداوند به حضرت یوسف داد، علم تعبیر خواب رو خدا به یوسف داد. چرا؟ چون از یک گناه دوری جز، یعنی تمام از کنم باید نبایدی که آدم انجام میده نتیجه تو همین دنیا هم میبینه، حالا غیر از آخرت. بعضی آدم ها هستن مثلا فرض کنید آدم شناس هم یه بار یه نفر رو میبینه میفهمه این صادقه یا کاذبه. خوابی که استاد مایتون ازنگاه نقل میکرد میگو من تو خواب وقتی خواب میبینم عالم رویا میفهمم این خوابم صادقه یا کاذبه. خیلی هم بیدار میشه بعد میفهمه نه تو خود خواب میبینم این خواب خواب میبینم اولا و خواب منم کاذبه رویای خواب. بعضی هستن اینطوری یه حقایت رو میفهمن. البته من یه میخوام میگم یه حقا خودجیت داره برای همه توجه داری، ولی یه عده اصلا اینطوری یه سری معارضی رو به دست میارن معارضی هم درست هست که این نوع ضوابط رو شاید خیلی اینا البته این ضوابط ما دیگه از عقل و عرف و اینا نمیفهمیم، هرچند بعضی از فیلسوفان غربی دیدم به این شرط هم تأکید کردن، گفتن اگر میخواید معرفت از درستی از طبیعت پیدا بکنید بعد وارستگی نفسانی داشته باشید دارن بعضی از اون، ولی در معرفت دینی این که شرط کشف معرفت دینی تقوا یا طهارت است لااقل در بعضی از معرفت ها اینو خود دین به ما میگه، یعنی از خود آیات و روایات استفاده میکنه. بیشتر حالا اون ضوابط عمومی رو بعد چیز کرد که با روش های بیرون دینی هم میشه استفاده شد. خب این ها ضوابط مثال هم زدیم، حالا نمیخوام بگم مثال زیم استخصار کامل نه، برحال ضوابطی که در روش شناسی باید رعایت بشه مربوط به یکی از این ارکان چارگان است. ببینید مدلول اون معنایی است که منابع برای ما اونا رو به ارمغان میارن تولید میکنن، چون منبع در واقع یه ابزاری است که میخواد معرفت دینی رو برای ما به وجود بیاره. مثلا عقل منبعی است که با عقل ما میرسیم که خدا وجود دارد، خدا وجود داره میشه مدلول، یا آیات و روایات منابعی هستند که به ما میفهمونن قیامتی هست، معادی هست، نمیدونم طبقات بهش، طبقات جهنم، اینا همش مدلوله. نه حالا عرض میکنم چرا چه این مدلوله که به دست آوردیم اینا، این مدلول که به دست اومد این مدلول ها یه ضوابطی داره بعد رعایتشون بکنیم. اگر رعایت نکردید معرفت دینی غلط، میخواید معرفت دینی داشته باشید بعد رعایت کنید. مثلا یه مدلول دارید عامه، یه مدلول دارید خاصه، این دو مدلول عام و خاص را کنار هم بذارید که از ترکیب هر دو تا معرفت دینی به دست بیاد. هم مثلا یه روایت داریم که فرمود اکرم العلماء، همه علما رو اهل علم رو اکرام کنید، این عامه، هم از این که عالم عالم دین باشد یا عالم طبیعت باشد، فیلسوف باشد، متکلم باشد، عالم تشریعی باشد یا عالم دین، علما العلماء جمع دیگه، جمع محلا و الف لام افاده عموم، همین علما. یک روایت دیگه داریم میگه لا تکرم الفساق من العلماء، علمای فاسق رو اکرام نکنید، ما علمایی که عادلن رو اکرام کنید، اگر کسی فاسق عالم بود فاسق بود اکرامش نکنید. خب این یک مدلول بود اکرم العلماء، یه مدلول دیگر لا تکرم الفساق من العلماء، این دو تا رو کنار هم بذارید مراد و مدلول و معرفت دینی میشه که غیر از علمای فاسق بقیه علما رو اکرام کنید، این میشه معرفت دینی صحیح. اگر فقط مدلول اولی رو بگیرید یا من دومی رو بگیرید میشه معرفت دینی؟ بله، نه معرفت دینی غلطه. پس در واقع نسبت مدلول با معرفت دینی با مخصوص مطلقه، تنجا داریم مدلول با معرفت دینی، به معرفه دینی صحیح. نسبت مجهول با معرفه دینی صحیح عموم خصوص مطلقه. خب اینا ضوابط بود که عرض کردم. موانع چی؟ موانع بفرمایید. این میتین بحث باز ارتباطی نداره با مباحث معرفت دینی، برای شناسی معرفت دینی. این سوال کلامی است که اصلا آیا بحث جوهر و عرض، جوهر و صدر، قشر و لب، این بحث اولا تعریفش چیه؟ سوال اصل این تقسیم بندی درست یا غلطه؟ سوال اصلا اگر پذیرفتیم درسته، باید بگیم گوهر دین چی، عرض دین چی. این ادعایی که کردن درسته یا غلطه؟ لحظه در جای خودش ثابت کردن که اصلا گوهر و صدقی که اینا تعریف تقسیم کردن با تعریفی که میگن غلط. دین به گوهر و صدق تقسیم نمیشه، به تعریفی که برای تعریفی که مثلا هگل کرده. حالا ممکنه شما بگید مرادم از گوهر و صدف همون شریعت و طریقت و حقیقت بحث دیگه. اون تعریفی که هگل از گوهر و صدف کرده، شلام ماخر از گوهر و صدف کرده، بعد به طبع بعضی ها اون دیگه، این تقسیم بندی رو ما قبول ندارم. چون این معنی خاص از گوهر و صدف داره. اصل تقسیم بندی غلطه. چه رسد به این که حالا مصداق رو بحث کنیم که چی گوهر و صدف توجه
داریم. بله.
چرا؟ یعنی از مدلول ضوابطی که روی مدلول را پیاده می کنی معرفت دین رو می گیریم. معرفت دین صحیح با ما. یعنی به عبارتی معرفت های دینی صحیح از مدلول ها میگیریم، اما مدلول هایی که ضوابط روشون پیاده شده نه فقط مدلول. یعنی که شما این مدلولی گرفتی، این ممکن معرفت دینی غلطی باشه، نه صحیح، چون ضوابطه روش پیاده نشده. پس بنابراین یک سری ضوابطی باید ناظر به منشأ، یک سری ضوابط ناظر به منبع، یک سری ضوابط ناظر به مدلول، یک سری ضوابط ناظر به مفصل باید داشته باشیم. موانع هم همینطور که ما اشتر میکنیم به آسیب شناسی معرفه دید، موانع معرفه دید. نه منابع دین، حالا اون نه گزاره نمیگیم، منابع همین کتاب سنت در اسلام، عقل، خود عقل منبعه. بله نه خود عقل داریم این منبعه، عقل خودش عقل منبع است، چون مولد گزاره است. توجه داری؟ مخزنه، خودش گزاره تولید میکنه. یعنی به عبارت عقل که میگیم، خب دوستان دقت کنن، خود عقل هم مشترک لفظیش میدونیم. مراد از عقل که اینجا میگیم قوه عاقله. قوه عاقله چی تولید میکنه؟ گزارای عقلی. چی گزارای عقلی میشن؟ مدلول ها. توجه داری؟ همین معانی حقایق دینی مثلا اگر الان گزاره دینی باشه. بله؟ خب این عاقل هم انسان بشر در اون دایره‌ای که میتونه حرف بده، یه جایی هم البته عقل میگه من نمیتونم حرف بزنم، اجازه نظر بکنم. عقل بشر عرض میکنیم. حالا بس اجازه بحث کنیم که چقدر این عقل نتیجه داره به کجا رسیده. این بحث قلم رو بشه. آسیب شناسی معرفه دینی یا موانع معرفه دینی هم به چهار دسته تقسیم میشن. یکی موانع مربوط به همون منشأ دین شارع، مثلا جهل منشأ دین، جاهل بودنش، منشأ معرفت دینی غلط. یه وقت شارع جاهل نیست، اما در ابلاغ پیام قاصره، ناتوانه، نمیتونه پیامشو خوب منتقل کنه، خطا میکنه در ابلاغ. مثلا فرض کنید پیغمبری که وحی رو گرفته میخواد به مردم منتقل بکنه، نمیتونه خوب منتقل کنه، ناقص منتقل میکنه، فراموش میکنه. هر یک از اینا رو بپذیری، معرفت دین شما ناقص، نمیتونه معرفت دین صحیح برسی. بله نه نه، حالا این که لکن چیز نیست، حالا اونش هم همینش خطی باشه. من وقتی عرض میکنم ابلاغ تنها بس لکن زبانی، مثلا نه یک کسی فرض کنید از کازا قدرت بیان خیلی قوی داره، اما حافظه خوبی نداره، وحی رو میگیره فراموش میکنه. همون چیزی که ما در کلام داریم میگیم پیشوان دین ما معصومند در اخذ وحی، در حفظ وحی، در ابلاغ وحی. مثلا فرض کنید بعضی از اهل سنت هستن که به این شکل اسم انبیاء رو قبول نمی کنن، خواهی قبول نکنن دیگه باید بگیم معرفه دینی، پس رای باید تشریف معرفه دینی. اینا قواعدیست، ضوابطیست، مربوط به یا موانعیست ناظر به منبع چیز منشه. یک سری موانع مربوط به منبع مسلک دینه، منبع دینه، که این موانع مربوط به منبع رو من به دو دسته تقسیم کردم. یک دسته موانع خود اون منابعی است که از نظر ما منبع نیستن، یعنی منابع سلبی مانع هست. راجع دارید یه سری منابعی داریم که بعضی از این منابع در مذهبین استفاده میکنن، اما اینا منبع نیست. راجع دارید اینا منابع سلبی، یا نه گوی خود منابع ایجابی است، منابعش قبول داریم، اما این منابعی که قبول داریم موانعی دارن، بعد اون موانع رو برطرف کنیم. مثلا شما سنت رو به عنوان منبع قبول دارید، اما اگر سند روایات شما از بین بره، این مانعی است. روایت رو قبول دارید، فقدان سند یک مانعی میشه برای منبع شما. یا قرآن قبول دارید که منبع، اما اگر گرفتار تحریف شد، تحریف قرآن، تحریف متن دینی، این مانه. ایهام منبع دینی یه مانه، یه منبع دینی داره ایهام داره، این مانه.
توجه داری؟
پس موانع منبع عبارتن از منابع سلبی یا موانع منابع ایجابی. دسته سوم موانع مدالیله، یه سری موانعی داریم حاضر به مدلولها، اون موانع رو هم باید شناسایی کنیم، برطرف کنیم. حالا بعضی موانع مربوط به مدلول، شما عرض کردن یه موضوع داره، یه حکمی داره، محمولی داره. بعضی موانع مربوط به موضوعه، بعضی موانع مربوط به محموله. واجه داریم یا همین عدم رعایت اون ضوابطی که عرض کردم از باب نمونه در بحث ضوابط مداری، اگر رعایت نشه همین اونا میزن موانع. موانع عرض کردم مثلا فرض که شما قاضی عام و خاص رو پیاده نکنید، یه مانعی در معرفه دینی. همین اکرم العلماء رو ببینید، نگاه به لاتک فسوم العلماء نکنید، بعد بگید پس مراد شعار مقدس، مدلول شعار مقدس این که همه علما را اکرام کنیم، غلطه. در حالی که مرادشی نبوده. چرا؟ چون شما قاضی عام و خاص رو رعایت نکردید. عدم رعایت تمام ضوابط میشه مانع. یک علاوه بر این، موانعی نسبت به موضوع داریم، موضوعش هم محمول داریم. مثلا دقت کنید، گاهی اوقات موضوع در یک قضیه تغییر پیدا میکنه. مثلا در روایات فراوان داریم که شطرنج حرام. خب روایات این از شطرنجی که مصداق قمار است حرامه، یعنی موضوع شما شطرنج معین به عنوان قماره نه فقط شطرنج. خب این تحول پیدا میکنه، یعنی به مرور زمان ممکنه شطرنج از قمار بودن ساقط بشه در بیاد. اگر شما به تحول موضوع توجه نکنید معرفت دینیتون غلط میشه، نمیشه معرفت دینی در بیاد. توجه دارید، توجه دقیق نسبت به موضوع، عدم توجه نسبت به تحول موضوع مانه. البته بعضی احکام این موضوعاتون ثابت هم، ولی میدونید اما مثلا در مسائل فقهی احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم. مهمترین عامل تغییر احکام در فقه تغییر موضوعاته. موضوعات دقیق بده که خواهم تعریف کنم، ولی بعد توجه داشته باشی، توجه نداشته باشی مانع در مدلیه. بله شهن روی که تغییر پیدا نمی کنه. خب درست بود. بله
این حالت رویه مقابل را هم این خود که اعتدار نشده
حالا این شمن الان تحقیق دارد. یعنی اگر این تحقیق پیدا نکرد، خب مثل یه مثال دیگه براتون بزنم. نوعی خود در بعضی روایات داریم که سوال کننده در مورد خاصی از امام سوال کرده. سلطان یا قاضی که طاغوت مراجعه کنیم، امام فرموده نه، حق نداریم. این مراجعه به طاغوته، مراجعه به طاغوت صفته، باطله. بعد گفته چی باید فرموده به کسی مراجعه کنیم که احکام ما رو میدونه، حلال حرام ما رو میدونه. مورد سوال دعوا سر یه ارث میراث، آیا میشه از این روایت استفاده کرد؟ اگر دعوا سر ارث و میراث نداشتیم، دعوای ما سر مثلا یه معامله بود، میشه مراجعه کنیم به طاغوت؟ خب همه فقها گفتن نه، میگن مورد سوال مخصص جواب نیست. تجربه تو خیابون یه ماشین از باند دوم خیابون وارد باند اول میشه، تصادف میکنه. قانونگذار میاد قانونی وضع میکنه، میگه ماشین هایی که تو باند اول حرکت میکنن یا در باند دوم یا باند سوم حرکت میکنن حق ندارن در حال حرکت از باند دوم وارد باند اول بشن یا باند اول وارد باند دوم بشن. شأن نزول این قانون چی بوده؟ تصادف یک جیان بوده با یک بنز مثلا، یعنی این تصادف سبب شده که قانون بذار بیاد این قانون هست. میشه مثلا فرض کنید یه پرایدی مثلا با یه پیکانی بوده، خب اون محبوب جیان و بنز بوده، حالا برای ما اشکال نداره از باند اول باند دوم بین یا بنز. نه، مورد سوال هیچ موقع مخصص جواب نیست. تجربه یک وقت در روایت حکمی رو شارع مقدس گفته براش استدلال آورده. فرموده مثلا الخمر حرام لأنه مسکر. این استدلال به ما کمک میکنه که بفهمیم هر مسکری حرامه. نجده توسعه بدیم، منحصر به خمر نباشه، هر مسکری حرامه ولی خمر هم نباشه. یا از استدلال زای خود باعث میشه که تضییق کنیم، مثلا میگه که انار ترش نخورید برای اینکه مریض هستید، مثلا فشارت میره بالا. خب از این میشه استفاده کرد که اگر مریض نباشید و انار ترش باعث نمیشه فشارت بره بالا، اشکال نداره خوردنش، تضییق کرد. اگر در این همش رابطه هست ها، اینا ضوابطیست که مربوط به مدلوله، باید رعایت کنیم. یعنی باید ببینیم که آیا عرض کنم شأن نزول یا مورد سؤال مخصص هست یا نیست، که آقا محمد میگن مخصص نیست، یا استدلالی که در آیه اومده یا روایت میده اون استدلال چرا میتونه توسعه بده یا تضییق کنه. یه سری موانع هم داریم، حالا به مفسر که من موانع مفسر رو به پنج دسته موانع روانشناختی، موانع جامعه شناختی، موانع روش شناختی، جامعه شناختی، روش شناختی، موانع معرفت شناختی و موانع جسمی. اینا موانع مفسره. موانع جسمی عرض کردم، اگه این چیزی مالخولی ها پیدا کرد نظر، خب معلومه دیگه که خود اینا تحصیل داره، انسان سالم میتونه حال کنه. موانع معرفت شناختی، اگه کسی شکاف شد، یه مفسری شکاف شد، یه مفسری نسبیگرا شد، این کافیست بگه من شکاکم، گرگی آس بشه، هیپی آس بشه، نسبیگرا بشه، نجده مثل پروتاگوراس. خب این دیگه طبیعتا اصلا نمیتونیم دیگه با، یعنی چنین مفسری نمیتونه از معرفت صحیح و صحیح اونو هر بزنه. این مانع معرفت شناختی. موانع روش شناختی برای مفسرانی است که از روش همین معرفت روش شناختی معرفت این استفاده نمی کنن، که ضوابطی که اشاره کردیم. گویا خود موانع روانشناختی جامعه شناختی اینا تأثیر دارن. من تو بحث معرفت شناسی خدمت دوستان عرض کردم که ما ولو در معرفت شناسی معتقد به ضابطه و معیار هستیم، ولی به روانشناسی معرفت و جامعه شناسی معرفت موجبتاً جزئیه قائلیم. این معتقدیم گویا خود یه سری علل و عوامل بر معرفت تأثیر میذارن، بعد جلوشو گرفت، میشه هم جلوشو گرفت. مثلا بعضی مفسرها اصلا ترسو هن. اگر یه مفسر ترسو باشه تا مثلا دید یه کسی علیه دین حمله کرده، دین رو دارد میبرد، میره سراغ به قرآن تقیه. نرجو داریم آی طالبان داملی یادم یه هشین هم میگم، میگم اون زمانی که حضرت امام اومد و علیه نظام و شاه صحبت کرد، خب بودن بعضی از آقایون علما، خب این جسارت و جلوزی امام نداشتن، پس بودن هم وقت ولی اینکه به حال بگن حالا بر ما حرجی نیست، یاد نده باید تقییه رو از کلاس تقییه رو موضوع بحثش رو تقییه رو، چون به حال در روای در متن دینی ما هم تقییه هم جهاد هست، چطور داشت جهاد نمیداره تقییه میدید. بعضی یعنی همین ترس سرد میشه، یعنی تاثیرگذار ها میشه جلوشو گرفتن. نه هر کسی الان نفسی بصیره بده میدن که خود موانع جامعه شناختی داریم ها. اصلا ما الان تو این دوران از انقلاب موانع جامعه شناختی رو خیلی خوب محسوس میبینیم. مثلا بعضی هستن، بعضی از مفسران، مفسر تعظیم کنم، حالا کسی که میخواد معتدی درست بیاره، توی حزب یه جناح خاصی هست یه جور معرفه دینی داره. خود به خطون میبینید اون نگرش اجتماعی و حزبی او باعث این فکر شده. یعنی اگر از اینجا منفک بشه معرفه دینی چند عوض بشه. اینا مانعه. شما وقتی ما تو قرآن رو بفهمید باید ذهن تو خالی کنید از منافع حزبی. خدمت بعضی دوستان شاید عرض کرده بودم ماه رمضان دو سال پیش یکی از مراجع تقلید تو روزنامه ها صفحه اول تیتر درش نوشته بودن که حضرت آیت الله خمینی گفته است که قرائت های مختلف از دین ما داریم و این بسیار روشن و بدیهی است که ما قرائت مختلف از دین داریم. در خدمت اون آقا بنده نامه نوشتم گفتم آقا اگر نظریه قرائت پذیری دین رو بپذیرید بعد بساط مرجعیت هم جمع کنید هم. چون یعنی نسبیت معرفه دینی شما هیچ باید و نبایدی رو نمیتونید دیگه برای کسی حتی برای مقللانه. خب ما رفتیم که یه جلسه بعد خواست ما رو رفتیم خدمت چون توضیح دادیم گفتم ها قرائت مختلف از دین اینه، معناش اینه، این معنا اصطلاحی داره، اینه معناش، معنای لغویش رو نگیرید. بگو عجب آخه اینطوری به من گفتن. من فردا صحبت میکنم اینو رد میکنم صحبتم که ردم کردم گفت نه من اینو قبول ندارم. اعتماد به یه عده از افراد که خب این افراد هم آره این حتی از موانع مدلول بود این مثال که زدم چون موضوع رو خوب تشخیص نداده بود قرائت ها یعنی چی. اما گاهی اوقات بعضی از افراد هستن توی جناح خاصن وقتی میگید بابا این آقایی که تو جناح شماست حرفش اینه میگه امکان ندارم چه حرفی بزنه کتابش هم نمیگه میگه بابایی نمیگه نمیشه در این سفری که ما رفته بودیم لندن اونجا یه جلسه ما داشتیم یکی از آقایون هم بود بعد در اون جلسه خصوصی بود صحبت یکی از آقایون در اومد بعد گفتیم آقایون آقا عقایدش اینه بود اون بنده خدا که از موجهین هست و همین شما میشونید از نظر اعتقادی نه آقایون ساله نیست ولی چون یه گرایشی هم مثلا با اون شخص داره گفتیم آقا این عقایدین آقا اینه گفت نه آقا بین آقا نسبت میزن امکان نه یه حرف رو بزنه آقا من نوشتم ولی قرآن امرا هم بود نشونی بزن گفتیم خب بود چی میکنم نگوی کن گفت شاید تایپیست اشتباه کرده اینجا امکان نداری آقا اصلا باور نمی کرد بگو مرسو داری میخونی یعنی باید خود موانع اجتماعی تأثیر داره کمون که موانع روانشناسان قصه ای که قدیما برای ما اساتید ما نقل میکردن میفرمودن که یک طلبه ای با استادش بحث شد که زنبور با دهن میش میزنه یا با دمش بعد طلبه میگفت که با دهن میش میزنه استاد گفته بود نه با دم میش میزنه خب بس به جایی نرسیده بودن یه زنبور بیاریم و زنبور آوردن گذاشه دست طلبه بیار به استاد که دشن نیشت زنبور دست طلبه نگاهش کرد زنبور با دومش نیشده است گفت حالا با کجایی که اینجا گفت با دهنی نیشده است گفت با تو دیدی گفت بعضی آدم ها هستن لجوج هم که یه برد روانشناسی هم یعنی حالا نیست حق رو بپذیره میزنه جهدو انکار میکنه چی رو؟ اون چیزه که یقین داره بهش بس بگنه تو هم بسن جاری از قرآن خیلی جالب این موانع روانشناسی اشاره کرده که همه ما اینا رو درک میکنیم میفهمیم اگر میخوای شما معرفه دینی پیدا کنید، بعد حتی خود رو ایفوز روی کنار ترجیه دارید همین رو بزنید. واقعا آدم مستقل باشه در چیز، میتونه هم ذهن رو به قول روسر میگفت اپوخه کنید، بین الهلالین قرار بدید، شدنی هم هست. من خودم بارها اینو تجربه کردم. خاطرم از همون اوائلی که آیه خاتمی بحث جامعه مدنی رو مطرح کرد، خب اون تعریفی که بنده از جامعه مدنی در ذهنم بود، بعدشون خب میگفت جامعه مدنی با ولایت‌های قابل جمع و اینا، هم موقع من در بعض جلسات جلسه دانشجوی حتی عمومی که داشتیم موضعی گرفتم، گفتم جامعه مدنی با ولایت فقیه اصلا قابل جمع نیست. خب مدتی پیگیر شدم ببینم، بعد به ذهن محمد خوشحال اینجوری معنی دیگه جامعه مدنی اراده کرده، احتمالش هست برای جامعه مدنی هفتش تو معنا داشته شوی معنی دیگه اراده کرده. خیلی پیگیر شدم تا یه وقتی در یه جلسه ای که در شیراز برگزار شد، اون سال تو جلسه همایش بود مطرح کردیم، بعد آقای مسجد جامع اون موقع فرمانخان وزیر بود، اومد اختتامی جلسه رو صحبت بکنم، فرمود که من الان خدمت قبل از جلسه که بیام خدمت آقای خاتمی بودم، بهشون گفتم با این واژه رو به کار بردین اما تعریفی از این ارائه نکردی. بعد ایشون گفت برید اونجا به حضار بگید که مراد من از جامعه مدنی همون آزادی های سیاسی و احزابیش و مطبوعاتیش که قانون اساسی اجازه اون رو داده است. این معنا با دولت های خارجه هم هیچ تعارضی نداره، توجه دارید؟ بله اگر جامعه مدنی به معنایی که هگل یا مارکس گرفته، بله با دولت های خارجه هم، بله او اصل دین هم خارجه هم چه سر بلد داره، اما به این معنی که ایسا دیگه خارجه هم توجه دارید؟ در بعضی از نوشته ها هم نوشتم بنابراین تعریفی که برای اولین بار از زبان آقای مسجد جامعی نقش شده است که مستند به آقای خاتمی هم، این با جامعه قابل جمع هست، با دولت قابل جمع هست. یادم هم موقع بعضی از جناهای مقابل آقای خاتمی که مقاله من رو خونده بودن خیلی بهشون برخورد، گفت چون اینجا دفاع میکنی فرانو، گفتم من چیکار که شخص بودم، من نفت این معنا با این قابل جمع. حالا میکنم خونه هر جنایی که باشه برای بحثی خیلی دشوار بود، بنده ممکنه با ده دیدگاه ایشون هم مخالف باشم، با روش حکومت داری ایشون هم مخالف باشم، ولی وقتی میخوام نسبت به یکی از نظرات علمیشون اظهار نظر بکنم، باید مخالفتم بذارم کنار، ببینم دقیقا مراد ایشون از این واژه ها چیست، بعد کنارم این معانی رو بذارم ببینم با مبانی دین قبول جمع از اونم به این شده نیست رجبه. ولی ممکنه مثلا با اون شخصی اصلا، مگر ما که در بحث های سیاسی این جناح رو که شما در نظر بگیرید اینا در خیلی چیزا مشترکن، حتی خیلی از مواقع ما وقتی با مسیحی ها میشین جلسه میگیریم جلسه داریم، یا حتی وقتی اندیشه های متفکران غربی رو میخونیم که از نظر فکری خیلی با ما فاصله دارن، میدونیم یه حرفی داده تعریفی هم از اصطلاحاتش کنیم درسته. شما آثار من باید متحریر رو بدونید، انصافا اینکه از نویسنده ها و محققان منصف هم نهای متحریر راسل ملحد بیدینی که اصلا اعتقاد نداره به دین، بارها من دیدم تو آثار متحریر برمیده راسل این حرف رو زده، بسیار حرف عاقلانه و درست و سعید. خب اگر مخواست مثلا گرفتار این موانع جامعه شناختی بشه، باید از راسل بزد غلط خودم گفت. پس میشه ما از این موانع بیرون بریم، ولی مهم بشناسیم این موانع رو، مهم شناخت این هاست که چیه موانع جامعه شناختی، موانع روان شناخت. اگر عرض کنم خدمت شما این ضوابط چارگانه و این موانع چارگانه رو بتونیم همه رو بحث کنیم میتونیم داره روشناسی معرفتی بحث کردیم، بگیم همه رو قطعا نمیتونیم بحث کنیم تو جلسات و ها محدود. من سعی میکنم بعضی از بحث های مهم رو گزینش بکنم، از این مباحث رو واگذار کنیم به خود دوستان، منابع معرفی میکنیم که انشالله استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد.